أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد نجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الرسل وأشرف الأنبياء سيدنا أبو القاسم محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء. وجعل الله من أعوانه وأنصاره ومن القائدين لدار جلته بفضله ورحمته، ولا تطلع على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سير بحثمون در شبهای گذشته به ادله عقلیه و نقلیه که داره بر لزوم تشکیل و تأسیس حکومت بر فقیهان جامعه شرایط بود رسیم. همان منصبی که بر عهده پیغمبر ما و اوصیایشان بعد از آن حضرت علیهم السلام بود، به همان نیازی که امام هشم علیه السلام در حدیث علل الشرایع به اون تصریح فرموده، اون نیاز فرقی بین زمان ظهور علیهم السلام و غیبتشون نمیگذارد و خدایی که حکیم است نیاز مردم رو بدون جواب میگذارد. تا شب گذشته به چهار روایت هم اشاره کردیم و توضیح مختصری دادیم. انشاءالله به چند روایت دیگه و انشاءالله بحث آینده مون همین مسئله ولایت فقیه است و کلمات علما و فقها در طول عصر غیبت. پنجمین روایتی که در این زمینه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل می‌فرمایند، روایتی است از عمر بن حنظله نقل شده که در اصطلاح رجالی او را مقبوله می‌نامد. حدیث در جلد 18 وسائل شیعه در صفحه 98 هست. عن عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث.
عمر بن حنزله میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از دو نفر از اصحاب را، اضافه اصحاب بلا کنایه از تشیع اونهاست، از اصحابان این دو نفر که شیعه هستند. اینا بینشون یک نزاع اتفاق افتاده، اختلافی پیدا کرده در مسئله غرب یا میراث. مثلا میگه که من فلان کار از شما طلبکار به شما قرض دادم و اون طرف انکار. یا در میراث میگه من اندازه حق گرفتن ارث دارم، او قبول نداره. وقتی بینشون نزاع میشه، فتحاتما الى السلطان و الى القضا، این دو نفر بر حل دعواشون تحاکم میکنند، یعنی به داوری میپذیرند سلطان جائر را یا یکی از قاضیانی که از طرف سلطان جائر قاضیه. مثلا فرض کنید منصور دمانیدی در زمان امام صادق علیه السلام این دو نفر شیعه برای حل دعواشون پیش خود منصور میرند، بانک امام بینشون هست، یا یک قاضی که منصور دوارده او رو دستش کشه. ایحل و دانک، آیا این حلال حلال آجا معنی جواز، آیا این کار جایزه؟ قال امام صادق علیه السلام فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. کسی که تحاکم به اینها بکنه، متوسل به سلطان یا قاضی منصوب از قبل سلطان بشه و از او طلب حکم بکنه، فا انما تحاکم الى طاغوت، در واقع چنین شخصی تحاکم کرده، متوسل به طاغوت شده. حالا چه در کار حق خودش باشه چه باطل باشه، برای احقاق حقش مراجعه میکنه، میخواد حقش رو بگیره. اگر مراجعه کرد به اون پادشاه جاهر، این مراجعه به طاغوت کرده. و ما یحکم له فانما یأخذ السحطة، آنچه که اون سلطان یا قاضی برای حکم میکنه به نفع او، ولو حق ثابت او باشه، گرفتن اون مال سحت و حرام. فانما یأخذ السحت و ان کان حقا ثابتا له، ولو حق ثابتش مشخص برای گرفتن حقش، چون از این وسیله استفاده کرده، گرفتن عنوان باش حرام. لأنه اخذه بحکم طاغوت، علت حرمت گرفتن اینه که این شخص گرفتن حقش به واسطه فرمان طاغوت بوده. طاغوت گفته بگیر و به همین اندازه حق نداشته مراجعه به او بکنه و به فرمان او حق خودش رو بگیره. و ما امر الله ان یکفر به یا ان یکفر به، این شخص عقد کرده به اون فرمانی که یعنی فرمان طاغوت که خدا دستور داده که فرمان او رو باید کافر بشه. بعد حضرت آیه قرآن رو تلاوت کردن، کجا خدا گفته به فرمان طاغوت کفر بورزید؟ این آیه رو تلاوت فرمودن، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، آیه 60 سوره نساء. اینها یعنی مردم مایلن و اراده کردن که طاغوت رو داور قرار بدن بین خودشون، در حالی که به اونها دستور داده شده، فرمان از طرف خدا به اونها رسیده که کفر به اون طاغوت و فرمانش باید بورزن. عمر ابن حنظله میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم پس این دو نفر شیعه چه بکنن؟ اگر نبتوانن به سلطان و نه به قاضی او مراجعه کنن، در ضمن بین این دو نفر هم اختلاف حقشون میخواد بگیره، نیاز به یک حاکم دارن، چه بکنن؟ قلت و فکیف یصنعان، حضرت فرمودن ینوران من کار من کم من من قدروا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرگو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. منصب ولایت رو امام صادق علیه السلام اینجا تعیین می‌فرماند برای فقیه و می‌فرماند من او رو جعل کردم، منصوبش کردم. می‌فرماند این دو نفر شیعه برن تفحص بکنن، دقت بکنن، ببینن کدام یک از شیعیان از اونایی که میتوند حدیث ما رو روایت بکنه و نظر بده در حلال و حرام ما، چون بعضی فقط نقل روایت میکنن اما قدرت اقامه دلیل برای یک حکم و استنباط یک حکم فقهی رو نداره. مثل کسی که روایت رو چاپ میکنه، فقط استنساق میکنه. اگر فرمان برید این دو نفر باید برن ببینن از اون شیعیانی که روایات ما رو دستشه و علاقه بر او میتوند نظر بده، اجتهاد داره، میتوند حلال و حرام ما رو تشخیص بده و احکام ما را میشناسه، یه چنین کسی رو پیدا بکنن بعد حضرت دستور میدن که باید اینها راضی شدن به اون فرمانی که اون فقیه میده. هر چه گفت این دو نفر باید راضی باشه. فإنی قد جعلته علیکم خاتما. من که امام صادق علیه السلام هستم، من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار دادم. فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل من فإنما استخف بحکم الله و علینا رده. فرمودم وقت اون شخص فقیهی که از طرف من منصوب شد و ولایت داره حکمی رو صادر کرد، اما کسی از او قبول نکرد، فرمان او رو رد کردند. یه چنین کسانی که فرمان اون فقیه رو رد کنند، در واقع حکم خدا را حقیر و خرار و کوچک شمرده و برمار رد شده است. یعنی در واقع ردی که بر فرمان و فقیه میده رد بر فرمان ما. و آخر حدیث و الرد علی الله الرد علی الله و هو علی حد شرک بالله. رد بر ما مثل کسی است که رد بر خدا. اینجا تعبیر مثل هم نداره، حتی کاف هم اینجا وجود نداره. الرد علی الله الرد علی الله، اون کسی که رد بر ما میکنه همون کسی است که خدا رو رد کرده. و کسی که خدا رو رد کرده کیفر او و گناه او در حد شرک به خدا. دیگه وای یک صلوات بخوان. این روایت همونطوری که دقت فرمودید در اول این حدیث تحاکم هم به سلطان است و هم به قاضی دیو. این روایت میکنیم برای اینکه بعضی اول حدیث رو دقت نکردن و آخر حدیث رو نگاه کردن و گفتن این حدیث فقط راجع به قاضیه، یعنی این شخص فقیه از طرف امام صادق علیه السلام منصوب شده برای قضاوت، حق قضاوت داره، حق حکومت نداره، در حالی که روایت یک روایت، حدیث از اول تا به آخرش اینا هر جمله ایش ممکنه قرینه بشه برای جمله دیگری، چه بسا صدر روایت مفسر زیر اون هست و برعکس. چنانچه یک گوینده وقتی داره صحبت میکنه در اثناء صحبت اون کسی وارد بشه و یه کلام از اون بشنوه، این نمیتونه به اون نسبت بده بگه آقا فلان حرف زد، چه بسا اول سخن او گفته ای داشته که با تکیه به اون گفته که قرینه میشه برای کلامش در اصلای کلام داره یه صحبتی رو میکنه. و خیلی از نسبت هایی که رای شنیده میشه به افراد دارن در همین قدیم وسط صحبت رو دقت میکنه، اول آخر رو نه یا در اسماع صحبت میاد مشکل میشه. اینجا حدیث یک روایت، اول روایت سائل داره سوال میکنه که آیا اینا حق دارن پیش حاکم جائر دارن یا پیش قاضی که از طرف ما منصوبه؟ عزت فرمان من نه به حاکم حق داره مراجعه میکنه و نه به قاضی، پس چه بکنه؟ حضرت فرمان حاکم رو من تعیین میکنم، قاضی رو من باید تعیین میکنم، ولایت رو من باید به او بدم. کیه؟ تعیین شخصی نمیفرمان، بگم زراره مثلا حاکم است بر شما و حکومت باید تعیین عنوانی فرموده. علتش هم واضحه، در زمان خود امام صادق علیه السلام حضرت تعیین والی و حاکم که نمیتونستن بکنه، خودشون حاکم به رساله بوده، ولی که حکام جائر به ظلم بس کرده. پس این حرف رو کجا دارن میزنه؟ این نسب ولایت و اعطاء ولایت به درد کی میخورن و به درد چه زمانی؟ مسئله کلیه، زمان برش مطرح نیست، هر زمان افاده عموم زمان رو میده و معنیش میده در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جای هر کس میخواد باشد. شیعه حق ندارد در حاکم جائر رجوع بکنه، تو مناظراتشون باید بدوند حاکم در اموراتان ها که اسمشو میگرند حاکم شهر، حاکم شهرشون اون کسیست که از طرف امام صادق علیه السلام در این حدیث منصوب شده، ولایت داره، حکومت میتونه بکنه بر مسلمین و با حکومتش فرمان میده و از جمله یکی از مناصب او هم قضاوت. امانطوری که منصب دیگرش فتوا دادن. این نظیر آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اونجا هم آیه همین رو به صراط می‌فرماید، خدا فرمان داده که امانات رو وقت برگردید و وقتی حکم خواستید بکنید بین مردم به عدل باید حکم بکنید. چی حکم میکنه؟ حاکم. هر کس که از طرف خدا یا از طرف ولی خدا پیغمبر اکرم یا ائمه هدا علیه السلام منصوب شده و حاکم شده، آیه شریفه قرآن فرمود هر وقت خواست حکم بکنه باید عدل حکم بکنه. یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. ای داوود ما تو خلیفه قرار دادیم رو زمین، خلیفه ما هستی، خلیفه الله، حاکم بر مسلمان ها هستی، اونایی که معتقد به اسلام هستی، معتقد به توحید و معاد هستی. حالا که داوود خلیفه هستی، جانشین ما هستی، حالا میخوایم حکومت بکنی بین مردم، فحکم بین الناس بالعدل. در مجمع البیان ذیل این آیه ان الله یأمرکم تؤدوا الامانات الى اهلها یه روایت اومده که صریحا توضیح میده هر دو قسم رو، امر الله الولاة والحکام، خدا امر کرده هم به اونایی که والی جامعه هستن، ولی فقیه ولایت داره بر جامعه، و هم آنهایی که حاکمه یعنی قاضی هست خان حکم بکنن، به هر دو سن دستور داده ان یحکمو بالعدل و النصافه، حکم به عدالت و انصاف بکنن. خب اینجا شاید نیاز باشه آیه که امام صادق علیه السلام تمسک کردن رو بخونه. توجه کردید امام شون فرمودن که این دو نفر شیعه حق ندارن به حاکم طاغوت مراجعه کنن، چون خدا فرمان داده که باید کافر بشید به فرمان طاغوت. آیه 60 سوره نساء اینه: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ای پیغمبرم، نمیبینی یه دزی مردم که گمانشون اینه، یعنی خیال میکنن و خیالشون صحیح نیست، توقع میکنن که ایمان به تو آوردن و ایمان به اون چی که قبل از تو بر پیغمبران قبلی نازل شده. اینا یه همچین فکری میکنن، اما چرا فکرشون صحیح نیست؟ دنبال آیه علت و توضیح میده. میفرماد یریدون ان یتحاکمو الى طاغوت. علت این که اینا اشتباه فکر میکنن اینه که اینا تصمیمشون اینه که به طاغوت مراجعه میکنن و طاغوت رو داور بین دعاوی خودشون انتخاب بکنن. و قد امرو ان یکفرو به. خدای متعال میفرماد به اینا ما دستور دادیم که کفر ورزن، حکم او رو زیر پا بگذارن، مراجعه به او نکنن. توضیح آیه این میشه که اگر کسی به طاغوت مراجعه کرد ولو برای اثبات حق خودش و گرفتن مال خودش، چنین کسی در اعتقاد خودش اشتباه میکنه، نمیتوانه بگه من ایمان به خدا و رسول و اون چی که رسولان قبلی و پیغمبر ما نازل شده داره، این ایمانش کامل نیست، ایمانش ناقص. توجه دارید که سوالی که عمر بن حنظله از اینجا داره میکنه، سوال از قرض و میراث به عنوان مثال و به عبارت اصطلاحی خصوص المورد لا یخصص عموم الوارد. اگر موردی خاص بود، خصوص اون موردی که در سوال کنه خاصه، اما عموم حدیث رو نمیتونه تخصیص بزنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پس اگر منازعه بر سر قرض و ارث نبود، منازعه مثلا سر زمین بود، اونجا دیگه اشکال نداره به طاغوت میتونن مراجعه بکنن. نه نه، خصوصیت مال مورده، اما خود حدیثی که تو این قضیه وارد شده عامه. استشهاد به آیه شریفه کاملا مشخصه. در آیه شریفه بحثی از قرض و دین اونجا نیست، بحثی از ارث اونجا نیست. اونجا میگه رجوع به طاغوت است و قرآن هم میگه که به طور کلی به اینا ما دست دادیم که تکفیر بکنن کنم به طاغوت رو. و اما مطلبی که عرض کردم، بعضی آخر حدیث فقط دیدن و گفتن این بحث فقط جعل ولایت برای قاضی و منصب حکومت رو مطرح نمی کنه، عرض کردم اول حدیث سوال از هر دو قسمه، آخر حدیث هم که حضرت فرمان من اون فقیه رو حاکم قرار دادم، یعنی در هر دو بعدی که تو سوال کردی، هم در بعد حکومتیش هم قضاوتیش. علاوه که اگر بحث قضاوت باشه با جمله فلیرجو بهی حکمن مناسب نیست. اگر مراد بحث قضاوته، تو بحث قضاوت لازم است که طرفین راضی باشن به حکم قاضی، که از دستور میدن باید راضی باشه. اونجا شرط نیست. رضایت رو ما در بحث حاکم میخواییم، در بحث ولایت فقیه. یه شبه اشکالی اینجا بعضی مطرح کردن، اشکال گرچه خیلی اشکال وهم و سستی هم مطرح کردنش از نظر علمی بد نیست. بعضی گفتن اینجا امام صادق علیه السلام اون فقیه رو که میفرمان من منصب ولایت دادن، منصب ولایت و قضاوت رو درست از دست به او دادن، اما این منصب تو وقت است که خود امام صادق علیه السلام زنده است. وقتی از دار دنیا رفتن دیگه فقها ها ولی فقیه نمیتونن باشن. جوابهای گوناگون از این سوال میشه داد که البته نیاز به چند جواب نیست، یکیش کافیه. اولین جواب اینه که امام علیه السلام رو عقیده شیعه امامتشون مخصوص به حیات ظاهریشون نیست. امام چون به ظاهر زنده باشن و چه از دار دنیا رفته باشن، منصب امامت برشون محفوظه. وقتی منصب امامت محفوظه، پس جعل ولایت هم اگه برای کسی کردن اونم به تبعش محفوظه. دومین جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بر فرض بخواید بگید امام علیه السلام دیگه امام نیست، یعنی نکته ای که حالا فرض میکنیم گرچه قائل ما نداریم در شیعه، ولی که این را عرض میکنیم که با مردن کسی اختیاراتی که به افراد داره اونا عدل نمیشه، مگر اینکه شخص بعدی امام بعدی که میان صریحا عزل بکنن و الا تا عزل نکردن قوت خودش باقی. جواب سوم اینه که ما بحثمون در امامت امام صادق علیه السلام معنا نداره که یکی کسی رو ولایت بهش بدن بعد امام هفتم که میان نعوذ بالله بگم مثلا پدرم اشتباه کردن من منصب رو میگیرم اشتباهش، یا بگیم مثلا امام صالح علیه السلام جعل ولایت رو باید برای زمان خودشون میگفتن من زمان خودم رو اختیار دارم میتونم عزم کنم. این مسئله نیست. همونطوری که دقت کردید حذف زمانی در این روایت افاده عموم متعلق رو از حیث زمان میده. وقتی امام قید نزدن که در چه زمانی من رو منصوب کردم به ولایت فقیه، معنیش اینه که در همه زمان ها، مگر این که دلیل بر استثناء داشته باشه. بله اگر دلیل داشتیم ما نوکر دلیل هستیم آنجا، لکن الان که ما اینجا نشستیم از زمان امام صادق علیه السلام تا زمان امام عسکری علیه السلام هیچ روایتی نداریم مبنی بر این که این حکم امام رو بیان تخصیص بزنه. همچنین حدیث ما نبود اصلا، این هم نیست. یعنی یه فرض ذهنی بود اون مستشکل داشت کار خودش مطرح میکرد که واقعیت خارجی اصلا نداره. بنابراین تا حالا که ولی فقیه منصوب از قبل امام صادق علیه السلام از طبق این حدیث میمونه، یه احتمال که شاید امام زمان علیه السلام بیان و امام زمان این منصب را از ولی فقیه بگیره. حالا ما تا اون زمان ببینیم مسئله چیه، اونم عرض کردم بعیده که امام زمان علیه السلام تشمیره حکم جدشون رو که یه حکمیست بر طبق مصلحت بیان این رو تخصیصش بذارن نسلش بکنن بردارن، این بعیده. یه جواب چهارمی هم ممکنه داده بشه و اون اینه که فقیه یقیناً برای قضاوت منصوب است، حق قضاوت داره.
و فقها حق قضاوت رو از همین حدیث امام صادق علیه السلام تمسک کرد و به همین دلیل اکتفا کرد. اگر بنا بشه این حدیث مخصوص زمان امام صادق علیه السلام بود، پس فقها در زمان غیبت حق ولایت فقیه که براشون نیست، حق قضاوت هم براشون نیست. دیگه این دو مسئله توی روایت با هم ذکر شده. اگه ما برای حق منصب قضاوت یک فقیه به این حدیث تمسک میکنیم و به دلالت التزامی میخوایم بگیم این حدیث برای زمان غیبت هم کارساز و مفیده، مسئله ولایت فقیهش هم همینه. یه اشکال دومی هم بعضی دیگه مطرح کرده، گفتن امام صادق علیه السلام در زمان خودشون که مبسوطیت نبوده، منصور دوانقی حکومت رو به زور در دست گرفته بود، بنابراین امام ششم بیان حالا یه فقیه رو حاکم بر مسلمین قرار دادن هیچ اثر و نقشی نداره. بعد اگه او رو قاضیش بکنن نقشی داره. یعنی ممکن تو همون زمان امام صادق علیه السلام بعضی از شیعیان مخفیانه به جایی که مراجعه کنن به قاضی که منصور دوانقی نصبش کرده، میتونن مخفیانه به اون شیعی که فقیه و میتونه اجتهاد بکنه، میتونن به اون مراجعه کنن. اما این که امام ششم علیه السلام یه فقیه رو مخفیانه حاکم قرار بدن در حالی که هیچ فائده عملی نداره، ولو مخفیانه که کسی حاکم باشه که به درد نمیخوره، مثل اینه که تو اتاق خودش بنشینه رو بگه من حاکم مسلمینم. این اشکال رو باید مطرح کرده، اما تعجب دارید جواب این مسئله خیلی واضحه. اولا امام صادق علیه السلام با این بیانشون دارن یه سر بسیار ظریفی که در مکتب تشیع وجود داره رو دارن بیان میکنن، و اون اینه که مکتب شیعه در طول اقصار و در تمام زمانها هیچ وقت زیر بار حاکمان جائر نمیره، ولو تو زمان خودشون این فرمانی که از رب دارن میدن عملی نباشه، اما دارن فکر شیعیان رو پر میکنن. یه نکته خیلی خوبی، این قابل ملاحظه که یه شیعه اعتقادش این باشه که اگر توانست به حاکم عادل مراجعه بکنه، حق نداره به طاغوت مراجعه بکنه. امام صادقش بهش فرمان دادن، فرمودن اگر رفتی پیش اون حاکم جائر ولو حق خودت هم گرفتی، حق حرام است گرفتی و قرآن هم نه. اینجا ما نباید متوقف بشیم که فرمان امام در زمان خودشون عملی میشده یا نشد. فرمان از نظر اعتقادی مکتب تشیع رو میسازه و این مکتب رو زنده و پر حرکت نگه می‌داره تا وقتی فقیهی بتوانه حاکم جائر رو سرنگون بکنه، حکومت رو اونها رو از بین ببره، خود حکومت رو به دست بگیره. اون وقتی که می‌نشینن افراد یه همچین جلساتی گرفته میشه، چه اشکال داره امام صادق علیه السلام یه همچین زمان ما رو پیشبینی مثلا می‌خواستن بکنن که ما بنشینیم و به مکتب جعفری خودمون تکیه بکنیم و بگیم کسی حق نداره به حاکم طاغوت مراجعه بکنه، بلکه باید به فقیهی که مبسوطیت و رسماً ولایت فقیه رو به عهده گرفته در امور اجتماعی و سیاسی خودشون رو باید مراجعه بکنه. علاوه بر این که ما نظیری رو در انقلاب خودمون داشتیم، امام خود ما رضوان الله تعالی علیه در اولین لحظه های ورودشون به کشور ما دولت تشکیل داده، با اینکه رسمن مخصوص الیه نبودن. مگر اصلا باید رسمن این کسی مخصوص الیه باشه تا فرمان حکومت رو اعضای دولت رو تشکیل دادن تو همون دهه فجری که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود. و چه بسا بعضی از افراد این دولت رو امام قبل از ورودشون به ایران تعیین کرده بوده. بنابراین این اشکال امام صادق علیه السلام چه اشکال داره که منصب ولایت فقیه رو به عنوان کلی به تمام فقهایی که جامعه شرایط در تفویض بکنن، اما از نظر عملی بگذارن موقعیت که پیش اومد اونها رسما به عهده بگیرن و احکام الهی رو اجرا بکنن. حدیث ششم رو یه مقدار سریع‌تر بخونم. صحبت‌هایی که در این حدیث داشتیم یه مقدار راهگشای حدیث ششم ماست که زودتر نتیجه بگیریم. حدیث در اصول کافی جلد یک صفحه 42 باب ثواب العالم و المتعلم. در این باب حدیث اول رو مرحوم کلینی اینجا نقل می‌کنم. شخصی است به نام قداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. کسی که راه رو طی بکنه که تو راه علم بیاموزه، دنبال علم باشه، خدا هم او رو به طریقی میاندازه که به بهشت منتهی بشه. الی آن قال فرمودند و ان العلماء ورثه الانبیاء. علماء ورثه انبیاء هستند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. انبیاء طلا و نقره ارث نمیگذارند، آنها علم خودشون رو به ارث میگذارند. کسی که علم آنها رو اخذ بکنه به یک بهره زیادی نائل شده. شایسته اون جمله است که میفرمان علما وارثان انبیا هستند. خب وارث انبیا هستند، ببینید انبیا آیا حاکم بودن یا نبودن؟ رسما حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر خود ما، اینا حاکم بر جامعه بودن یا نه؟ علما وارث اونها هستند، در همون منصب حکومتی وارث اونها هستند. اینجا این نکته رو قابل توجه تو بعض از احادیث قبلی هم شاید نیاز بود گفته بشه که نمیخوایم بگیم علما وارث پیغمبرن در داشتن ولایت کلیه. اون چیزی که از مسلمات دین ماست اون یقینا مراد نیست. علما وارث انبیا هستن در مسئله همین حکومتی که یک نبی حاکم ظاهری بر مردم و به توسط این که حاکم است دستش باز فرمانهای خدا رو اجرا میکنه. اما این که حالا این نبی خدا ولایت کلیه داره یا نه اصلا بس از این نیست. حضرت موسی و عیسی علیه السلام ولایت کلیه نداشته. تو انبیا فقط پیغمبر ما هستن که دارای ولایت کلی هستن. اون اصلا بحثی از این نیست. علما رو هم وارث انبیا هستن. اون کاری که به عهده اونها بوده این هم دارن. این نظیر همون آیه یا داوود که عرض شد به داوود خطاب میشه ما تو رو خلیفه قرار دارم فهم کن بین الناس بالعدل. حالا که خلیفه خدا هستی باید بین مردم حکم بکنی، فرمانهای الهی رو اجرا بکنه. یک فقیه هم وارث حضرت داوود و هم باید به این فرمان عمل بکنه. فحکم بین الناس بالعدل. لذا فقهای ما میگن که نسب امیرالمومنین علیه السلام بر قدیر قم به خلافت اون نسب بر ولایت کلیه که نیست. اونجا نمیخواستن به مردم معرفی کنن که این امیرالمومنین علیه السلام دارای ولایت کلیه است. ولایت کلیهشون محفوظ بود از قبل اینکه جان هستی خلق بشه. اون مسئله حکومت ایشون بود، داشتن مطرح میکردن که بعد از من حاکم شما ای باید باشه. همین که آیه شریفه میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اولویت فقط یک استثناء اینجا میزنیم، باز عرض کردن استثناء رو چون دلیل قطعی داریم براش، و الا تا دلیل قطعی نداشته باشیم میگیم تمام اون منصبی که برای پیغمبر ما در مسئله حکومت هست طبق این روایت برای فقهایی که وارثان آن حضرت حسن هست. اما اون مورد که استثناء اینه که بعض از مواردی که پیغمبر ما از مسئله مقام نبوت خودشون استفاده میکنه. اگه پیغمبر ما مثلا به لحاظ اون دارای ولایت کلیه‌ای که داره و تمام علوم لوح محفوظ براشون ظهور و حضور داره، اگه اومدن مثلا به کسی گفتن باز شما خانمتو طلاق بدید، حکم کردن به جدایی بین دو نفر، حکم کردن به اینکه فرزند باید پدرشو بکشه، این منصبای منصبای استثنائی که این رو خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم این رو کافی نمیدونن برای ولی فقیه تا این اندازه ولایت او رو مطلقه نمیدونن. اون بحث از ولایت مطلقه رو انشاءالله فرصتی شد توضیح خواهم داد. تا اینجا روایاتی که گفته شده است رو عرض کردیم، احادیث دیگری هم بهش استشهاد شده، من فقط فهرستش رو عرض میکنم. منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل. منزلت فقیه و منصبی که داره مثل همون منزلتی که انبیاء در بنی اسرائیل داشتن، همون حکومت که اونا داشتن و اجرای فرامین الهی رو میکردن اونا هم دارن. در حدیث دیگه افتخر یوم القیامه به علماء امتی، پیغمبر فرمود روز قیامت من به این فقهایی که در امت من هستن افتخار میکنم به اینها، فاقول روز قیامت میگم علماء امتی کسائر انبیاء قبلی، علمای امت من مثل سایر انبیایی هستن که قبل از من بودن. جلد 78 بهار صفحه 346 و حدیث دیگه در قرآن الحکم العلماء حکام الناس از امیرالمؤمنین علیه السلام در مستدرک وسائل باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 33 و در همین آدرس حدیث 16 از سید الشهدا علیه السلام روایتی که از پدرشون امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنند مجار الامور والاحکام على عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. اختیارات امور و حکومتی اینا بر دست علمای به خداست، فقیهانی که عالم به خدا هستند و امین هستند بر حلال حرام خدا، یعنی رو هوای نفسشون فرمان نداره. صحبت بعدیمون به قول قوه الهی بعض از عبارتهای فقهاست در طول زمان عصر غیبت و اینکه بعض از شخصیت ها تا ادعای اجماع در این مسئله کردن، اینو برای کسانی که شاید اطلاع کافی ندارن برای اونها شاید بحث مفید باشه که ببین نظر فقها در طول عصر غیبت چاویش چه بوده؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا فنفوزا فوزا عظيما.
انك يا سلام خدای متعال جایی تضمین نکرده که اگر کسی تو بیابون از تشنگی داره میمیره من او را از تشنگی نجاتش میدم، چه بسا ممکنه رو تشنگی کسی هم از دنیا بره، اما تشنگی روحی رو خدای متعال تضمین کرده که تضمین میکنه به دو شرط. تشنگی روحی یعنی کسی خواهان هدایت میخواد امام زمان علیه السلام دستشو بگیره، دوست داره قرب به خدا پیدا بکنه، این خدای متعال وعده داده و میکنه، یعنی استثناء پذیر دیگه اینجا نیست. اگر جایی کسی میبینه نشده تقصیر از خودشه، یعنی اون دو شرط رعایت میکنه، من جا هدفینا لنهدین لهم سبولا. اول اینکه تلاش بکنه، شرط اول خواستن، یک کسی بنشینه تو خونه شم تو بگه خدایا برای هدایت هم بکنه، چی این نمیشه، من تلاش بکنه بره دنبال. و شرط دوم فینا یعنی خالص بشه. شما جوانها عزیزان میاید زحمت کشیدین تو این جلسه، سعی کنید جلسه یه جایی میشینه کسی حواستون رو پرت نکنه، کمال استفاده رو جلسه ببرید، این حیفه. حالا میرید یه جای نشستی ممکنه بچه ای کنه دستتونه رفیقتون حواست رو ممکنه پرت نکنه، جفتون عوض بکنه یه جایی هاشی تو فکر خودتون لنهبیان نام صوبالا. نه کسی خالصانه از خدا خواست، خالصانه از خدا خواست یعنی که خدای من تشنه هستم، آب میخواد و آب در اصطلاح عرفا تعبیر میشه به ولایت، آب میخواد یعنی ولایت امیرالمومنین میخواد، ولایت فاطمه زهرا رو، خدایا میخوام محبت اینا تو قلبم پر بشه، میخوام عاشق اینا بشه. و آخرینشون رو ذخیره رو که او رو غائب کرده خدایا میخوام عارف رو بشه، معرفت پیدا بکنم، ارتباط پیدا بکنم، سل الله من بیننا و بینه خدای یه وصل یه ارتباط بین ما و حضرت مهدی علیه السلام قرار داد.
این تشنگی رو اگه راست گفتیم بی جواب بشه نمیشه.
دوستانم تو این جلسه ها میان استفاده هایی که میبرن رو، حسرتی که ما میخوریم و قبطه ای که به حال شما میخوریم، در از صورت اون که وظیفه بنده است اینه که این خدمت شما خازانه بگم و ازتون خواهش میکنم که سعی کنیم همه ما با توجه و با خلوص امشب که روزه آتش خونده میشه در کنارش از قرآن بخونیم، اون تشنگیمون رو درک بکنیم. آه کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنه بشیم تو دعای مدنه میخونیم، متا من تفعو من عذب مائک فقط طال الصدا یا بقیت الله، چه موقعی میشد از آب گوارای شما، از صدای نازنین شما، از محضر شما استفاده کنیم؟ آقا تشنگی طولانی شد و تطال از صدا. خدایا امشب ما رو تشنه حسین کن، ما سوار کشتی حسینی کن. خدایا دست ما رو در دست مولا برمانمون امام زمانمون بگذار. خدا خدا تو نسوزید جواب نمیگیرید، تو التماس نکنید نخواهید نمیشید. حسن جان صاحب بزرگ عاشورا مصیبت آتش، از بزرگ و کوچک زن و مرد جوان و پیر همه تشنه بودند. علی اکبر سلام الله علیه به گونه این تشنه بودن تلم نمی کردن، تلم یعنی دیگه هیچ حرکتی در اعضای جوارح این شش ماه دیده نمی شود، فقط گاهی لبهای خشکی بشد در بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لولي الحجة بن الحسن صلواتك Yeah.
بالله من الشیطان.